تا 6، شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من اول از همه متشکرم از برنامه خیلی خیلی خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم اینه که برای بهتر کردن رابطه جنسی چه کار باید کرد؟
اصلا چه چیزی رو من جواب نمیتونم بدم سلام. این درست مثل این که شما برگرد بگید برای خوب زندگی کردن چه باید کرد یا هر چیزی از این قبیل. اگر رابطه جنسی حالت عادی و معمولی خودش رو داره که داره، اگر نداره اون اشکال و ایرادی که هست رو باید فهمید چیه. ما 13 تا اشکال و اختلال جنسی هم در آدم ها میشناسیم که آدم ها ممکنه گرفتار اینا باشن، یکی دو تا یا چند تاش برخی از اون. دو، آدم ها ممکنه علاوه بر اینها تمایلات کم داشته باشن، احتمال داره در ارتباط با فرد به خصوصی مسئله و مشکل داشته باشن و بعد دید مسئله و مشکل چیه. بنابراین اگر میخواید اگر راجع به چیز به خصوصیست بگید که مسئله و مشکل کدامه که بشه حرفی زد، و الا رابطه خوب مثل زندگی خوبه، مثل بگید چگونه میشه فرزندان خوبی داشت. یعنی یه سوالیست که اصلا به یک اعتبار اصلا سوال نیست، برای که شما 10 تا رشته حتی علمی رو به کار گرفتید که بگن به شما چه باید کرد. مثل که آدم بگه چجوری میشه سالم، شما از کجاش میخواید شروع کنید، راجع به چی میخواید شروع کنید. مسئله و مشکلی که شما رو به این فکر انداخته چی عزیز؟
من اول یه سوال جزئی تر بکنم. احتمالش هست که دو نفر از نظر فیزیکی به هم نخورن یا این فقط یه فرضه؟
نه، از نظر فیزیکی نخورن معنی نداره عزیز. از نظر فیزیکی ممکنه یک توانایی ایجاد رابطه جنسی رو به دلیل آنچه که بدنشونه نداشته باشن. دو، ممکنه یه خانمی به دلیل حالات فیزیکی یا پزشکی یا روانی اجازه هیچ نزدیکی رو نده. همه برمیگره به موضوع. بیاد اینقدر کلی مطرحش نکنید عزیز. از نظر فیزیکی به هم نخورن معنایی میتونه نداشته باشه، چون به یک اعتبار بدن طبیعی انسان به هم میخوره. حالا اگر دو تا آدم از نظر فیزیکی به گفته شما به هم نمیخورن، اگر دلتون میخواد من اصرار ندارم، به من بگید یعنی کجا مسئله و مشکله، و ضمناً اگر میتونید مقایسه کنید با یک کس دیگه یا یه چیزی که میدونید یا یه تجربه دیگه که آدم بفهمه چه هست. اگر فرض کنید یه کسی تو خیابونه دیگه است، تو خونه دیگه است، خب رابطه فیزیکی با هم نمیذاره، چون موضوع دوریشونه. چه هست موضوع؟
بله، بذارید پس من دیتیل رو بگم. من راستش 31 سالم هست، همسرم هم 4 سال از من بزرگتره. ما 2 سال مهاجرت کردیم به کانادا. میشه گفت دیگه خوبی داریم، یعنی خیلی با هم دوستیم. مشکل اگه پیش بیاد با هم همفکری میکنیم، سعی میکنیم مشکل رو حل بکنیم. بقول معروف خیلی با هم تیمیم. یعنی اگر
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟ ببخشید.
7 ساله.
اوکی. فرزندی هم نداری؟ داری؟
نه، فرزندی نداری.
خب
ولی من فکر میکنم رابطه جنسی ما رابطه خوبی نیست. یعنی راستش من یه جورایی بیشتر مشکل دارم اینکه از فیزیک همسرم احساس کنم زیاد خوشم نمیاد. یعنی از اول ازدواجم حتی مثلا از موهاش، از مدل موهاش و اینا اصلا خوشم نمیومد و هنوزم خوشم نمیاد. ولی به عنوان یک انسانی که برام خیلی قابل احترامه و به عنوان واقعا یه دوست فوق‌العاده خیلی دوستش.
نه نه آخی، مسائل به هم مرتبط نیست عزیز. ببینید، این درست مثل این که من بگم چون من از آشپز خوشم میاد یا بدم میاد، از غذاش هم خوشم میاد یا بدم میاد، ارتباطی به هم نداره. شما اولا ایشون میتونن انسان فوق‌العاده خوب با همه ملاک ها، اصلا سالمترین و بهترین انسان روی زمین باشه، ولی ممکنه آنچه که ظاهر ایشونه، جسم ایشونه، بدنشون، فیزیکیش نکنیم، بدن ایشون هست، برای یه کسی قابل قبول نباشه. به همین جهت که از اونجایی که موضوع زن و شوهری ماجرای دو تا جنس مخالفه که درگیر رابطه جنسی میشن و سپس تولید مثل میکنن، قاعده حاکم بر طبیعت اینه که زن و مرد باید فیزیکلی، یعنی از نظر فیزیکی و ظاهری و سکشوالی، به هم اترکتد باشن، همدیگر رو بخوان، میل به بودن با هم، داشتن رابطه، لمس کردن، هم نزدیک شدن و هم آغوشی داشته باشن. این شرط اول و اصلی و اساسی یه رابطه زناشوییه. به نظر من تا زمانی که این جذابیت فیزیکی و جنسی وجود نداره، کسی قرار نیست به ازدواج درگیر بشه، برای که ازدواج بارها گفتم در تحلیل نهایی دو تا آدمن با دو تا بدن که بیش از هر کس دیگری بدنشون به هم در ارتباط و نزدیکه. حداقل شب رو کنار هم میخوابن، قبلش و بعدش و تمام روزها و ذات فراغتی که در خانه هستن بدنشون با هم در ارتباطه. چطور ممکن آدم از یه کسی از بدن اون آدم خوشحال نباشه، راضی نباشه، احساس لذت نکنه، بهش نخواد نزدیک بشه، دلش نخواد با او با بدن او رابطه داشته باشه، بعد بگه من این آدم آدم خوبیه یا بدیه؟ این چه اهم ارتباطی به موضوع داره؟ مثل اینکه من برم توی مغازه شیرفروشی بخوام لاستیک بخرم یا بگم پارچه به من بفروشید، خب اونجا جاش نیست عزیز. بنابراین اگر شما از نظر ظاهر و جسمانی به همسرتون از نظر جسمی و جنسی جلب و جذب نبودید و نشدید، این رابطه اشکال جدی داره. حالا یه زمانی است که این موضوع برمیگرده به اون چیزی که در ایشونه که شاید بعضی یا بقیه ممکنه خوششون نیاد. اینجا برمیگرده به این که کاری براش میشه کرد یا نه. غالب اوقات میشه.
نه، چیزی نیست. من فکر
یعنی
چیز غیر عادی ندارم سرم، شاید مثلا
بهشش
خیلی
خیلی مثلا. نه آخه دومیشم بشنوی، دومیشم دومی این که برخی از آدم ها یه حساسیت هایی راجه به نوعی از بدن و اندام دارن که اونجا مسئله اون آدمه و وقتی شدیده اونه که گرفتاره. اگر یه آدمی دلش میخواد همسرش اینقدر لاغر باشه که غیر از استخون و پوست چیز دیگه نباشه، اگر یه آدمی دلش میخواد یه کسی باشه که اقلن 500 پون اضافه وزن داشته باشه، خب ما اینجا با مسئله روبرویم. یعنی ما اینجا با کسی روبرویم که او به دلیل مسائل ذهنیش و یا احتمالاً دیدگاه خاصی که به دلیل جنبه‌های فیزیکی پیدا کرده نظر غلط داره به ما تصحیح بشه. بنابراین موضوع و مسئله‌ای که هست اینه که شما تو زندگیتون باید مشخص کنید. اگر من برگشتم گفتم این قضا حال منو به هم میزنه، دو تا دلیل داره. یکی اینه که من یه بیماری دارم، یکی این که این قضا بده. اگر میگید این قضا به دهن بقیه و یا بیشتر مردم خوشمزه و خوب میاد، واکنشی هم نشون میدن، پس من مشکل دارم. خب تکلیف اونو روشن کن. اگر میگید ایشون بر حسب ظاهر از نظر دیگران عیب و ایرادی نداره، این شمایی که به دلایلی یه نگاه و نظری دارید که شاید بشه درستش کرد و مشکل رو رفع کرد. همونطور که یه آدمی که ممکنه دماغش درست نباشه ممکنه با یه عمل بشه درستش کرد، به همین سادگی. به همین جاست که تو این گونه موارد موضوع مهم اینه که چه مسئله ایست یا نیست. من دیروز فکر میکنم رو خط همین رادیو بود یا هفته قبل بود که دوستی آمده میگه من مثلا از مردی که بدنش موی زیاد داره خوشم نمیاد. و درست من از دوستانی شنیدم که از مردی خوششون میاد که بدنش موی زیادی داره. بنابراین دوتا سلیقه است. حالا اگر یه آدمی با یه ذره مو حالش به هم میخوره و یه آدمی از یک حالت مردی که مو اصلا نداره حالش به هم میخوره، خب اونا باید بدونن توی یه شرایطی قرار میگیرن که جای گفتگو داره این حالاتشون و غالبا برمیگرده به تصوراتشون و تخیلاتشون و یا تجربیات کودکیشون که خیلی از وقت میشه مشکل رو پیدا کرد و حلش کرد. ولی این وقتیست که مورد استثنایی خاصیست. ولی آدم ها معلومه چیزایی رو ترجیح میدن. دوستانی هستن که همسر بلند قد میخوان، دوستانی هستن که همسری کوتاه یا همقدر خودشون، کسانی هستن که یه همسر به هر حال لاغر رو ترجیح میدن، کسانی هستن که یک همسر کمی به قول معروف پروپیمون یا کمی بیش از حد عادی با وزن بیشتر رو ترجیح میدن. یه ده هستن پوست سفید دوست دارن، یه ده پوست برنزه دوست دارن، یه ده مشکی دوست دارن. اینا ماجرایی است که به سلیقه ها مرتبطه و غالب اوقات قرار آدم ها این رو به حساب بیاره. یعنی همونطور که شما وقتی تشمیم برید به یه دونه مغازه و 1000 دست لباس اونجاست، ای بسا فقط 10 تاشو میپسندید، حتی 900 تاشو این مجانی به شما بدن تنتون نمیکنه. اصلا امکان نداره تنتون کنید باش بید مهمون. مجانی مجانی. چرا؟ برای که از این 1900 تاش اصلا چیزی نیست که برای شما قابل قبول باشه. تو 100 تای بقیهش نظری دارید و وسط این 100 تا 2 تا یا 3 تاشو بیش از همه میپسندید، حاضرید پول بدید، حتی اضافه بدید که اونو داشته باشید. بنابراین در خصوص بدن آدمام چنینه و متاسفانه حرفی که شما میزنید یه اشکال داره. من همیشه عرض کردم که زیبایی میتونه کمی عادی و بی اهمیت بشه ولی زشتی عادی نمیشه، نازیبایی عادی نمیشه. یعنی وقتی که یه چیزی آدم رو اذیت میکنه و آدم به هر دلیل دوست نداره عادی نمیشه، مگر اینکه دیدگاه من یه دیدگاه افراطی غیر عادی باشه که باید برم براش یه کاری بکنم که بعضی اوقات میشه. من دوستانی دیدم که یه نگاهی داشتن، بعد وقتی که بهشون توجه کردید دیدید که مثلا اینا چرا از یه چنین چیزایی خوششون میاد به دلیل حتی یه آسیبه، یا چرا از یه چیزایی بعدشون میاد به خاطر حوادث و اتفاقات کودکیه که میشه اونا رو پیدا کرد و حل کرد، اگر درست مانند شما کسی باشن که 7 سال ازدواج کردن، دومی که همدیگر رو دوست دارن، سوم ایشون رو مرد خوبی میدونن. خب در این گونه موارد شما قراره برید کمک بگیرید، شاید بتونید برخی از این موضوعها رو برای خودتون حل کنید و روشن کنید. ایشون هم شاید در برخی از زمینه‌ها که میتونن برای آنچه که شما باش خوشحال نیستید کاری بکنن، این کار رو بکنن که هر دو تا اون حدی که ممکنه به هم نزدیک بشید. ولی همچنان من تو کار روان درمانی و تراپی با زنان و شوهرهای روبرو شدم که بعد از 30 سال بسیار بسیار به هم جلب و جذب می شدن و اصولا حتی تماشا و دیدنشون برای همدیگه جالب و جاذب بود، و آدمایی هم دیده بودن که بعد از 3 روز یا حتی 3 هفته دیگه برای همدیگه عادی شده بودن و یا اصولا علاقه و کششی به هم نداشتن. خیلی اینا هم معلومه، ولی برای اینکه آدم بفهمه حالش عادی و معمولیه میتونه از نگاهی که دیگران میکنند و به هر حال اطلاعات و آگاهی های عمومی که داریم ببینیم ما آدم عادی هستیم یا غیر عادی. با اون وقت اگر آدم عادی هستیم و یه چیزی رو نمیپسندیم خب میشه کاملا فهمید. بنابراین اگر یه کسی به من بگه که من همسر سفید یا همسر سیاه دوست ندارم، خب من میتونم کاملا بفهمم، برای که این سلیقه انسانیه. ولی اینکه خیلی به هم بریزم و بدم بیاد، اون غالب اوقات یه جایی برای گفته کن.
من راستش زیاد نه که به هم بریزم و بعدم بیاد، ولی احساس میکنم این رابطه نیست که باید بشه. چون راستش من یه رابطه قبل از ازدواج داشتم در حدود 3 سال، یک دقیقه همجوری که میگین، یعنی وقتی که مثلا آقا رو میدیدم قشنگ احساس شوق و ذوق میکردم، ولی در رابطه با شوهرم بعد از این 7 سال من هر چقدر با خودم کلنجار میرم که مثلا با قول راهایی که شما گفتید، برای 12 مورد گفتید برای اینکه در مورد عشق مثلا یکی اینکه اینو مزه بکنید، من خیلی حتی کلنجار میرم توی این 7 سال، هیچ فایده ای نداره. یعنی من دوست واقعا به عنوان یک انسان بهش احترام میذارم و دوستش دارم،
حالا اون مهم نیست.
نه
حالا به من بگید اگر دلتون میخواد بدونی که وارد جزئیات فقط یه اشاره کنید، پوست نمیدونم رنگ مو بدن، فقط اشارتی بکنید و ازش بگذرید، یا
یه رفتاره. یعنی به نظر من نظرم اینه که شوهر من زد بلد.
خب حالا اونه که یادش میشه داد خانم، اون کار یه روزه، این شما قرار نیست که خودتون رو با او سازگار کنید، اون قراره با ادا اطفارای شما خودش رو سازگار کنه. منو باش که فکر کردم من دنبال جراحی و بریدن قسمت هایی از بدن و نمیدونم مخف قسمت هایی بودم، شما آخر کار باید سر رفتار قربونتون بفتید چون یک کلاس از این ارز کنم کلاس های سکسی چیزایی برای فیل بگیری به دستشون تماشا کنن یاد میگیرن. البته اون وقت معلوم ممکن هست که باقی شما هم ایشون نخواد. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اصلا در این حدی که شما در حدی میفرمایید که ایشون بلد نیست چی کار کنه، قربونتون برم یادش بدید. روزتون بخیر، مرسی.
خدا
شنگ رجمن با ما باشید.
فرام فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان مهناز هاشمیان.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می کردن. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، با من هست
دایی دکتر. خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مرسی از وقتی که به من دادین. من در مورد رابطه خودم و همسرم میخوام باهاتون صحبت کنم. یه بک‌گراند بدم، 33 سالمه، همسرم 38 سالشونه، 13 ساله با هم زندگی میکنیم، یه پسر 3 ساله دارم. بعد ما خیلی اختلاف داشتیم تو طول سالایی که با هم بودیم، ولی قبل از اینکه بچه دار بشیم خب خیلی مسائل بین خودمون حل کردیم، ولی بعد از اینکه پسرمون 2 ساله شد مثلا خیلی رابطه‌مون سرد شده بود، به طوری که مثلا مثلا شاید ماهی یه بار با هم رابطه جنسی داشتیم و من خودم هم خیلی علاقه نداشتم که مثلا به من نزدیک شد. بعد یه کمی هم مثلا یه ذره بیشتر رفتاراشون منو اذیت میکنه، برای اینکه احساسم دو نوع رفتار دارن. یه رفتارش مثلا خیلی آدم متشخص تحصیل کرده یه که مسائل خیلی خوب میبینه، یه رفتارش خیلی بازاری و خیلی مثلا بددهنیه، مثلا عصبانی خیلی میشه، یه هوری مثلا حرفای بی رفت میزنه.
البته نه صبر کنیم. البته آدم های تحصیل کرده دانشگاهی هم عصبانی میشن، هم حرف مفت میزنن، هم حرفای زشت و بد میزنن. بنابراین بی خودی لطفا از این تفکیکا نکنید. حالا یه جای یه چیزی ممکنه شایع تر باشه، اونم میتونم به عنوان واقعیت بفهمم، ولی به هر حال حالا به من بفهم ایشون چی خوندن چه میکنن.
ایشون رشته مهندسی صنایع خوندن، تو همین زمینه هم کار میکنن.
خود شما چی عزیز؟
من کامپیوتر خوندم، تو همین زمینه هم کار میکنم.
اوکی. میشه به من بگید چرا 10 سال بچه نرشید؟ به خاطر اشکالات و اختلافات که نبود موقعی که میگید حالتون خوب بود؟
من حقیقتش اون موقع هم خیلی با مشکل داشتیم، یعنی ما از مثلا 1 سال بعد ازدواجمون خیلی خیلی توی قهرهای طولانی داشتیم. بعد من به این نتیجه رسیدم که من خیلی سلف استیم من پایینه، یعنی اینو این اواخر متوجه شدم، شاید توی 1 سال گذشته خیلی خودم رو دست پایین میگرفتم. بعد فکر میکردم آدم مستقلیم، ولی فهمیده بودم که مثلا با قهر کرده بودم از خانوادم مثلا ازدواج کردم. بعد تو اون زمانی هم که با هم مشکل داشتیم، مثلا 2-3 هفته با هم قهر بودیم و حرف نمیزدیم، من از دلم نمیخواست به خانوادم بگم، کسی از شرایط هم مثلا با خبر نبود. متاسفانه یه بارم خودکشی کردم به خاطر یه مثلا با هم دعوامون شد و مثلا الان ما استرالیا هستیم، ولی اون موقع ایران زندگی میکردیم.
شما چه مدتیست استرالیایی؟
الان 6 ساله.
خب به من نصب کنید، اولا به من بگید تو چه سنی خودکشی کردی؟
26 سالم بود.
به چه دلیل عزیز؟
برای که با هم بحثمون شد توی بعد مثلا خیلی بحثمون شدید شد، بعد خیلی وقت بود بهش فکر میکردم، مثلا شاید 2 ساله بود، حتی مثلا اقداماتش هم فراهم کرده بودم برای خودم. بعد اون موقع دیگه مثلا یه بحث خیلی شدید شد، دست من گرفت پس خونه پرت کنه بیرون، بعد منم مثلا دیگه رفتم دستشوی گریه کردم و بعد مثلا داروهایی که گذاشته بودم کنار رو خوردم.
یعنی از قبل برنامه ریزی کرده بودی؟
بله، یعنی مثلا میدونستم که اگه یه دکم بیارم این کار میکنم.
ببخش عزیز، حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تا بچه، من بچه بزرگ خونم، بعد یه برادرم که 5 سال ازم کوچیکتره، یه خواهر دارم که 11 سال ازم کوچیکتره.
خب شما مادریاتونو با اونا کردی؟ همینه که بعدن اولا اینقدر طول داری تا بچه بیاری، چون بچه نمیخواد. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
4 تا برادر هستن که بزرگترن ایشون.
خب شما آخه هر دوتا بچه اولید، یک زمنن ایشون وقتی 4 تا پسر هستن نمیدونن مرد چیه نمیدونن زن چیه، بنابراین شما در اون باره هم با هم مسئله داشتید. بعد شما دوتایی در سن 20 و 25 ازدواج کردید، درسته؟
تقریبا
بله. خب حالا که آقا هر دو موافق بودید بیاد استرالیا؟
بله، البته حقیقتش من بیشتر دلم میخواست، اولش ایشون موافق نبودن، ولی خب بعد که به آخرای مثلا نزدیک شدن شرایط اومدنمون رسید خب خودش هم موافق بود، ولی خب من احساس میکردم، یعنی حقیقتش میخواستم بیام اینجا، فکر میکردم که اگه قرار باشه جداشم یا مثلا دیگه باهاش زندگی نکنم، اینجا راحت هم میتونم تصمیم بگیرم.
یعنی شما اومدید بیرون که اگر واقعا نتونستید حل کنید جدا بشید و طلاق بگید. آیا خانواده ایشون تو زندگیتون دخالتی میکردن؟
اوائل زیاد بود، ولی بعد مثلا خیلی کم شد، یعنی قبل از اینکه از ایران بیایم اینجا، مثلا بیایم استرالیا، مثلا دو سال قبلش دیگه تقریبا نه. بعد مادرشون خیلی مثلا خیلی خیلی همراه بودن و خیلی مثلا چون شرایطشون رو میدونستن خیلی هم منو مثلا ساپورت میکردن، هم خودش رو مثلا همش باش خیلی صحبت میکردن که مثلا خب خیلی عصبانی بود، خیلی مثلا وقتی عصبانی میشه خیلی بد و بیرا میگفت، بعد خیلی خانواده منو خودم رو کوچیک میکرد.
اون وقت شما ماجرای خودکشیتون رو همه فهمیدن؟ یعنی فهمیدن یا نه؟
نه کسی نفهمید، خودم دلم نمیخواست بدن. و یه مشکلی که من دارم اینه که منو بردن بیمارستان وقتی که مثلا سالم برگشتم هیچ وقت هیچکی توی اون مثلا جامعه از من یعنی نه پیگیر نشدن که اصلا من برای چی این کار کرده بودم، بعد مثلا بخوان مثلا یعنی بخوام یا خودم هم حتی فکر نکردم مثلا همسرم هم هیچی تموم شد در این حد، فقط سالم برگشتم خونه یه هفته حالم بد بود. بعدن مثلا حتی یه بارم مثلا پیش روانشناس همون کابیا نرفتم، یعنی هیچ کس مثلا یعنی بعدن من فهمیدم که باید من میرفتم دنبالش مثلا.
نه حالا کاری با اون، آخه شما هدف دونی بودی که طرف رو بترسونی، ترسوندی جا زده دیگه. خب آخه شما
آره بعدن دقیقا فهمیدم که هدفم این بوده، مثلا نرفته بودم که خودم رو بکشم.
نه اصولا همینه، به همجاست که از 18 تا خانم که دست به خودکشی میزنه یکیش میمیره، از 18 تا آقا که دست به خودکشی میزنه 9 تاش میمیره، چون آقایون جدیان خانم ها شوخی دارن، ولی خب عیبی نداره. حالا به من بفرمایید که الان از این که در استرالیا هستید هر دوتاتون راضی؟
البته خب مسئله دلتنگی پیش میاد، این که چیز مثلا دلم میخواد برگردیم، یعنی همیشه این ته ذهنمون هست که شاید یه روز برگردیم، ولی مثلا دوتایی زندگی کردن اینجا رو ترجیح میدیم. من خودم به خاطر اینکه با خانوادم هم خیلی مشکل دارم، یعنی هیچ وقت درکم نمی کنن و مثلا یه سری مسائل رابطه‌ای باشون داشتم و دارم، اینجا احساس میکنم از دغدغه‌هاشون فاصله دارم، این خیلی کمکم میکنه.
حالا سوال دوم صبر کنید، سوال دوم، اگر الان $1,000 در ماه در میارید دوتایی، چقدر شما در میارید چقدر ایشون؟
برابره، البته من توانایی بیشتر در آوردن دارم، ولی به خاطر اینکه بچه دارم مثلا خودم محدود کردم، زمانم کمتر کردم برای کار.
حالا به من بگید این سردی فقط در زمینه جنسی پیدا شده یا در زمینه‌های دیگه هم هست؟
در زمینه های دیگه من کلن مثلا اگه بخواهم به ته دلم نگاه میکنم خیلی دلم نمیخواد که باهاشون رابطه هم ادامه بدم، ولی مثلا به خاطر اینکه بعد یعنی یک سال پیش که پسرم 2 سالش بود و ما این مشکلات رو داشتیم، من خیلی جدی بودم که جدا بشیم، ولی مثلا به خاطر اینکه پسرم بینمون بود من خیلی علاقه مثلا یعنی احساس کردم یکم باید دست نگه بدارم، خودشم خب خیلی مثلا روی رفتاراش تغییر ایجاد کرده، خیلی مثلا مواظب بوده، خیلی مثلا خیلی بهتر شده، ولی خب کلن این مشکل هست، یعنی من الان مثلا مدت طولانیه که الو
جانم من چیزی نشد، صدای شما یه دفعه خراب شد، اگر میتونید کاری براش بکنید لطفا بگید، چون صدای قبلیتون بهتر بود عزیز.
بله من یه لحظه
فکر
کردم که
قطع
شدم.
نه حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم، نمیدونم تلفنتون قبل از اینکه این صدای عجیب و غریب بکنه خوب بود، نمیدونم چی شد. حالا
منم اوکی، منم متوجه نشدم.
اوکی ازم، حالا به من بفرمایید دو تا اشکالی که هم اکنون با هم دارید چی هست؟
دو تا اشکالی که الان دارم اینه که مثلا همسرم وقتی که من یه کمی مثلا ناراحت میشم خیلی منطقی و خیلی خوب صحبت میکنه، ولی نرمالی خیلی بازاریه، خیلی مثلا دهنش مثلا میدونید مثلا تو کوچه بازاریا صحبت میکنه، ولی پسرم مثلا میخواد شوخی کنه مثلا فرش میده، مثلا یه وقتی حتی مثلا یه فرش ناموسی رو مثلا شوخی میده.
نه سب کنید با مزه، ابتدا ببینید محیط به بازار کنه، ایشون 4 تا پسره، تنها چیزی که بلد بودن از مردانگی در ایران اینه که نشون بدن ماشاءالله مردن و یه مقدار حرفای قلمبه سلمبه و یه کمی هم جنسی، یه کمی هم با حالت بی احترامی و بی اعتنایی که ماجرای مردون است. خب شما زبون ایشون رو ترجمه کنید، وقتی که مثلا میگه نفهم مقصودش اینه که تو مثل که از من بیشتر میدونی، اون وقت خیلی اذیت نمیشید، فقط سر همین موضوع الان باش مشکل داری؟
بله بیشتر مشکل هم همین مدل صحبت کردنشه، مدل این که مثلا میدونیم مثلا همین دقیقا مثلا با پسرم شوخی میکنه، توی وقتی که تو خلوتیم و در مورد تربیت صحبت میکنیم مثلا خیلی خیلی مسائل رو خوب میبینه، با هم صحبت میکنیم مثلا چجوری بهش اعتماد به نفس دادیم، یا مثلا اگه فرزن مثلا شب دستشویی کرد بلند شد ما یا وقتی مثلا من فرزندش نکنم یا خودش هم همینطوره، ولی مثلا داره باها شوخی میکنه مثلا حرف زشت بهش میزنه بعد، یا مثلا میدونین
نه متوجه است آخه عزیز
مثلا ببینی... بهش میگه تو مثلا مثلا هل لایدشو در میاره.
نه ببینید عزیز، اولا اونا چهار تا پسرن و در نتیجه یه جوری دیگه یاد گرفتن. شما بچه اولی ضمن مادر دو تا بچه بودید و کار تربیت بچه ها یه جوری برای شما بوده، خودتون یه ذره الگو و مدل میدونستی، پدر و مادر مسائل خودشون داشتن، بنابراین شما یه نقش ویژه‌ای برای خودتون در ارتباط با کوچکترا قائل بودید و به همین جاست که اونا نمیپسندید. ضمن بسیار از اوقات نوع برخوردا و ارتباطات کلامی که میگید همین است. خانوادهایی هستن که مثلا یه روزی بدون کتک کاری نمیذارن، خانوادهایی هستن که 10 سالی رفته کتک کاری نکردن، خانوادهایی هستن که روزی 100 دفعه حرف زشت برمیزنن، خانوادهایی هستن که تو 100 روز یه دفعه حرف زشت نمیزنن. یعنی فاصله بسیاره، یعنی اینا بیشتر به آداب مرتبط است، خیلی به سیستم عقلی و منطقی مرتبط نیست، برای که وقتی ایشون خودش رو دستگاه اتوماتیک میذاره حرفایی که به ذهنش میاد ایناست. یعنی درست مثل این که اگر یک کسی فرض بفرمایید شما رو بترسونه، شما جیغی که میزنید یا حرفی که میزنید اون حرفی نیست که معمولا میزنید، اصلا این حرفی است که در اون شرایطی که دستگاه خودکار شما کار میفته و برمیگرده به همه گذشته شما براینده اون نیروها اینجوری در میاد. علاوه ایشون تازه یه مهندس هم از رشته مهندسی هم خونده، باز یه محیط دانشگاهی مردونه هم بوده که قرار بوده با این مردونگیشون خیلی مردانگی کنن. اینی که یه مقدار عادیه، اینو اینقدر بزرگ و مهمش نکنید عزیز. یعنی اینو بگیرید فرض بکنید که در خانواده شما هم همینجوری حرف میزدن، به من میگید زشته بله، به من میگید ای بسا بله بده بله، ولی اولا یادتون باشه پسر شما اگر اونجا بزرگ بشه بیش از اونی که یاد بگیره فحش ایرونی، یاد میگیره که در استرالیا مردم با هم چگونه رفتار میکنن، که شما نگران اون باشید. ولی دلیل دیگر سردیتون سر چی عزیز؟
دلیل دیگرمون اینه که ما خیلی مثلا وقتی که میخواستیم با هم صحبت کنیم مثلا یعنی به بحث نیم یا یه چیزی منو ناراحت میکنه، وقتی مثلا باشون صحبت میکنه من قطع میکنه، مثلا قطع میکرد، بعد مثلا الان میگم خیلی بهتر شده، بعد مثلا قطع هم میکرد یا حرفمو نمیشنید، یا مثلا بهم گفت تو توهم داری، مثلا داری خیلی مسئله پیچیده میکنی، بعد حرف تموم میشد مثلا میرفت قهر میکرد، بعد خب چند وقت بعدش یا مثلا میگذشت یا مثلا دیگه هیچ وقت به این نمیرسید که اون مسئله باز بشه. یعنی تا من میخواستم بازش کنم مثلا با هم صحبت کنیم میگفتش که مثلا دوباره داری یه چیزی رو به هم میریزی، ما که حلش کردیم، حتی که اون بر خودش حل کرده بود، حالا مثلا قهر کرده بود مثلا حل شده بود به نظر خودش، بعد دیگه مثلا با خودش پذیرفته بود دیگه نمیخواست که در موردش صحبت شه. این داستان خیلی رو من تاثیر بدی گذاشته. من الان مثلا باهاش که میتونم در صحبت کنم، ولی به محض اینکه گارد میگیره و صداشو میبره بالا من مثلا استاپ میشم، مثلا نمیتونم، یادم میره که میخواستم در مورد چی صحبت کنم یا از حرفام میگذرم.
خب ببینید عزیز یه لحظه صبر کنید. ببینید اولا ایشون به دلیل اون محیط مردانه، در محیط مردانه به همدیگه فرصت نمیدن آدمو حرف بزنن، در محیط مردانه قرار حرف دیگری رو قطع کنی برای که اون حرف بزنه ممکنه نظر شنونده رو عوض کنه، پس بنابراین وسط حرف اون بپردر و خودت هر وقت دلت میخواد هر چی میخوای حرف بزن، طرف مقابل محدود. دوم همین قدرم که به نقطه‌ای رسیدی که ظاهرا برنده ای از بازی بیا بیرون، درست مثل که پشت طرف رو به زمین کوبیدی دیگه، از این بعد ما مسابقه ای نداریم. سوم این که چون حرفش رو زده ولی شما هنوز ناراحت هستید، میره به دنبال تنبیه خودش و شما، چون میدونه در این زمینم خیلی حق نداشته و بنابراین اون قهر که اینو خشم و عصبانیت علیه خودش و شما ایمال میگه. شما از حرفاتون پیداست دختر بسیار حساسی هستید عزیز، یعنی حساسیت و سنسیتیو بودن شما فراوونه، بنابراین به دلیل این پوست نداشتتون یک کسی اگر شکرم بپاشه شما فرض میگیرید که نمک، اون وقت سوزش رو حس میکنید و در نتیجه زمختی ایشون از یه طرف و از لطافت شما از جانب دیگه کار دست ما داده. یعنی میدونید یه مقدار ایشون بیش از حد بر اساس ملاکهای غلط، البته مرد شما بیش از حد زن، خب اینجا ما گیر افتادیم. یعنی اگر دوتا شما رو یه ذره آدم حسابی از توتون در بیاره آدم یا مخلوطتون کنه نصفتون کنه یه چیزی از توش در میاد. حالا لطفاً بذارید پیام ها رو بشنویم چون ما هنوز شاید به اصل مطلب نرسیدیم. بگذارید ببینیم که حرف دیگر چه است، بعدم با هم صحبت اون رو ادامه خواهیم. لطفاً با ما چنگان عشمن با ما باشید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می‌رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-726-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بله من براتون توضیح دادم. من حقیقتش دقیقا مطلبی که گفتید حساس هستم و خودم درک میکنم، برای اینکه مثلا مشکلم با پدرم هم همین بود. مثلا من پدرم اگه یه حرف مثلا بدی میزدن یا مثلا یه ذره مثلا رکیک بود خجالت میکشیدم. مثلا همسرم هم که اینطوری صحبت کنن یا تو جمع مثلا حرف رکیک بزنن ناراحت میشم. در مورد مثلا این که مشورت میکنیم یا صحبت میکنیم یا مثلا من اگه بخوام یه مسئله ای که مورد نظر ایشون نیست یا مثلا اختلاف نظر داریم با هم بحث کنیم و یا صحبت کنیم به نتیجه برسیم، مثلا عکس العمل ایشون تو اکثر مواقع همین حالتیه که خب به نتیجه که خودش میخواد میرسه بعد میره از موقعیت. خب اینم اذیتم میکنه. خب بعد اینا همه باعث شده که من مثلا خیلی دیگه دلم بهش نزدیک نیست، خودم رو بهش نزدیک حس نمیکنم.
خب آخه عزیز ببینید، شما یه مقدار دل شکسته ای داری. اولا شما میدونید بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما چه کسی رو به عنوان همسر انتخاب میکنیم اینه که کسی رو انتخاب میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. علتش هم این است که میخوایم زندگی همون گونه که بوده تداوم ببخشه. این به صورت ناگهانی، برای که دستگاه اتوماتیک ما این پیچی رو که اینجا برداشتیم میخواد سر جاش عین همون رو بذاره. دوم، همیشه امیدمون این بوده که این آدم خوب باشه. خب این آدم وقتی با شما آشنا بوده، در حالی که اینو درش حس میکردید که این زمینه رو داره، مواظب بوده، پس شما به هدفی که در خصوص مثلا درست حرف زدن پدر بودید رسیده. و سوم این که یه روزی خواست خلاف اونچه که من ازش انتظار دارم انجام بده، همون حسابشو میرسه. اول دست تهدید به خودکشی میکنم، دوم خود او رو میکشم. حالا اونو نمیکشم ولی ازش طلاق میگیرم. بنابراین عزیز، شما پترن و انگاره‌ای که توش افتادید کاملا یه طرح کلاسیک شناخته شده است. و علت اینم که من دارم تأکید میکنم روی شما به این دلیله که این نگاه شما نگاهی است که با انتخابتون نمیخونه. یعنی شما قرار بود که میرفتید با یه مردی ازدواج میکردی که ای بسا بچه دوم و سوم خانواده میبود، دوتام خواهر میداشت، که در نتیجه یه مقدار میدونست چی کار داره میکنه. بعدم تازه احتمالا بر اساس حرفایی که شما هی تکرار میکنید، نوع گفتگوی خانوادگی اونها با شما بسیار متفاوت بوده. حالا شما اومدید سر این موضوع که به این اسلام منر یا رفتار ایشون یه مقدار اشکال دارید، و بعدم وقتی که چنین میکنه شما رو ناآگاه به یاد پدر میاندازه، با این تفاوت که پدر رو مجبور بودید تحمل کنید، ایشون رو مجبور نیستید. و خب این میتونه یه مقدار کارو خطرناک کنه. ضمناً شما پاشدید آمدید به یه مهاجرتی در یه فرهنگ بسیار متفاوتی، و اینجا تونستید خوشبختانه هر دو تا کار بگیرید و به عنوان دو تا انسان مستقل که در ایران نبودید و زن و مردی که تقریبا اونقدر با هم تفاوتی نداره زندگی کنید، مخصوصا وقتی که توانایی‌های درآمدی شما در حد ایشون هست، اگر بیشتر نباشه. و حالا که پسر رو دارید دیگه به این نتیجه رسیدید که خب این بچه رو هم که من دارم، به نظر میرسه که اشتیاقی برای فرزند دومم اگر دارید به هر حال مطرحش نکردید. نتیجتا مثل این که زندگی شما رسیده به اینجا که خب حالا میخواید 50 سال دیگه اینجوری زندگی کنی یا نه، و پاسخی شما دارید به خودتون میدید نه، در حالی که نوع دیگر زندگی رو شما به نظر من نمیشناسید و اگرم هست با تصور و توهم همراهه، نه با واقعیت. حالا پرسشی که ازتون میکنم مهمه. الان اگر من ایشون رو روی خط بیارم و حرفای منو شنیده باشن، حرفای شما رو هم شنیده باشن، به من چه توضیحی دارن و میگن مسئله و مشکل ما چه هست، یا عیب و ایراد شما کدامه؟ میخوام ببینم ایشون موضوع رو چگونه اگر قرار بود ترک کنن مطرح میکردن.
به من میگن که حساسم، خیلی حساسم، بعد و اینکه خب خودشون خیلی مثلا سرشون شلوغه به خاطر مشغله های زندگیه که مثلا شاید نتونن خیلی توجه کنن یا مثلا واقعا مثلا خیلی بیشتر حالا صحبت کنن یا وقت بذارن یا مثلا چیز کنن. یا مثلا در مورد رفتاری که با پسرم داره میگه مثلا پسر رو باید یاد بگیره این چیزها رو.
یعنی در استرالیا ایشون باید فحش یاد بگیره، فحش فارسی؟
میگه مثلا خب اگه ایران رفت
چم نیاره، یعنی تو بچه
هم نیاره.
یعنی بتون. و اگر مثلا آدم این فحشا رو بلد نباشه نشون میده که مثلا مرد نیست یا انسان نیست یا ایرانی نیست. آخه یکی بهشون بگه آخه مرد چی داری سر هم میکنی؟ این کلماتی که خودت وقتی مواظبی نمیزنی و معتقدی زشت است و بده، بچه تو چرا باید یاد بگیره؟ پس ایشون مسئله نیست که میخواد بچهش یاد بده، در اختیار خودش نیست. وقتی خودش رو میذاره رو دستگاه اتوماتیکش اینا میزنه بیرون. ببینید ما
دقیقاً.
خب ببینید من و شما یه ترموستاتی داریم که یه درجه حرارتی رو مثلا فرض کنید نشون میده بین 18 تا 22. حالا یه دمون هستیم مثلا 22 ایم تا 26. بنابراین دور اون محور میچرخه. مکانیزمی که ایشون دارن اون نوع گفتگوست که با آنچه که مورد نظر شما سازگاری نرزه میدن. ایشون هم خب به اندازه کافی تا یه روز حرفی که دلشون میخواد نمیزنن، وقتی میرسن به خونه همه اونا قلمبه شده میزنه بیرون. حالا من اگر بگم علاوه بر مسئله حساسیت شما دوتا عیب زن شما چیه به من چی میگه؟
به من حضرتش نمیدونم، قبلا هم گفت خیلی شلخته، ولی داخلی مثلا غور میزنی.
خب اینا همش به هم مرتبط. حالا بگذارید ازتون یه سوالی بکنم. اگر به ایشون بگم اگر همه آنچه که همکنون درباره همسرت میدانستی قبل از ازدواج میدونستی با ایشون ازدواج میکردی یا نه، پاسخشون من چیه؟
پاسخ همسرم
آها.
خیلی محکم میگه که حتما ازدواج میکردم.
خب اگر از شما اینو سوال بکنم چی میگی؟
نه من ازدواج نمیکردم.
خیلی خب، بنابراین شما یه ذره به یه جایی رسیدید که دارید اذیت میشید. بذارید من به شما یه چیزی بگم. واقعا دلتون میخواد چیکار؟ اول بذارید راجع به یه چیز دیگه بپرسم. بچه دومو میخواید یا نمیخواید؟
من حقیقت از وقتی که پسرم 2 سالش بود خیلی دلم میخواست که بچه داشتیم. همسرم نمیخواست. هنوزم من اصرار میکنم که دوست دارم، ایشون میگن نه. بعد حالا فعلا حتی چون رابطه جنسی من خیلی خوب نیست، من دیگه مثلا نمیتونم هیچ اصراری که اصلا دیگه الان تمرکزمون روی اینه که مثلا بتونیم رابطه‌مون و مثلا رابطه دو نفریمون رو به اضافه رابطه جنسیمون رو روش کار کنیم. یعنی این حال تا بعد به بچه فکر
نه سب کنید اصلا همچه کاری می کردی؟
بله.
شما به نظر من اصلا کاری نمی کنی. چرا میگید اول این رو روش کار بکنی؟ به نظر من این بهانه شماست که میخواید نظرتون درباره داشتن بچه دوم هم عوض کنید. بذار ازتون یه سوالی بکنم. آیا گوشه ذهنتون این نبود که بذار بچه دومم بیارم؟ اگه تونستیم با هم زندگی کنیم که بکنیم. اگر نه دیگه پرونده بچه رو من ببندم، دوتا بچه که میخواستم و دارم تا ببینیم بعدن چی میشه.
چرا هند؟
یا ببینید همسرتون که اونجا نیستن هستن؟
نه نیستن.
الان کجا هستن؟ سر کار
okay.
ببینید عزیز، من کمی نگرانتونم، برای که من متاسفانه دارم ذره ذره به این نتیجه میرسم که شما یه مقدار به صورت جدی فکر جدایی و طلاق رو بکنید و این انتخاب و تصمیم ناپخته ای عزیز، برای اینکه اگر خودتون به این نتیجه رسیدید خیلی واقع بینانه و آگاهانه به اینجا نرسید. اگر به خاطر چیزای دیگه یا کس دیگری است اونجا جوابم ندید تا اشتباه میکنه، برای اینکه اینا موضوعی است که در سطح و رویه است. یعنی شما خیلی زود تصمیم گرفتید حالا این آدم که پاش شکسته پس میگه میتونه بمیره. من از این که پاتون شکسته حرفی ندارم، ولی در این که این رابطه مرده باتون موافق نیستم. بذار یه سوالی بکن. اگر به همسرتون بگی که بیا به یه توافقی برسیم، یعنی تو هم قبول کن که جدا بشیم، فکر کنید پاسخ ایشون به شما چیه؟
من اینو بهشون گفتم و موافقت نکردن هیچ جوری. یعنی به من گفتش که من پای زندگیم هستم و وامیستم.
و هر کاری
که باش لازم باشه میکنم که مثلا رابطه‌مون بهتر شه.
حالا اون حرف درستیه و الا ایشون در یه جایی نیست که برگرده بگه من طلاق نمیدم، اون دوران به سر آمده. بنابراین حالا که شما آوردیدش اینجا دیگه ایشون یه همچه حرفی رو نمیتونه بزنه، ولی چند اندازه واقعا صمیمانه صادقانه حاضر روی خودش، اونم در یه مواردی از این قبیل که مرد فکر کنه میشه دو تا آدم محترم دور برتن در ارتباط با من و بچه ها درست عمل کن و حرف بزن. خیلی انتظار زیادیه
به ایشون که میگن میگم مثلا مثلا یه مدت کوتاهی خیلی مواظبن، بعد مثلا مثلا مخصوصا وقتی که خیلی خستن یا مثلا میدونین چیز نیست، مثلا کنترل از دست میدن.
نه دقیقاً همونه، کنترل از دست نمیدن، کنترل میدن دست ضمیر ناآگاهشون که 90% وجودشه. نه من میفهمم چشون از این چون کدوم شهر زندگی میکنی؟
من سیدنی هستم.
من 22 و 21 فکر میکنم سپتام اونجا هستم، کنفرانس کودک درون رو دارم، و 27 و 28 هم ملبورنم، وسطاش هم احتمالا شاید دارم شهر پرت، برای که اون دو سه روز وسطش رو حالا اون رو نمیدونم. حالا به من بفرمایید که چه کردید براش غیر از یه گفتگوی دو نفر با هم، توی با کسی صحبت کردید؟
من حقیقتش بر من وقتی که خب به اونجا رسیده بود که ارتباطمون خیلی کم بود و حتی مثلا کنار هم تو خونه رفت، مثلا ما فقط با پسرمون صحبت میکردیم سال پیش، یک سال دقیقا یک سال پیش، بعد مثلا همه توجهمون پسرمون بود ولی با هم نه حرف میزدیم نه مثلا کنار هم هم که تو اتاق خواب بودیم خیلی با فاصله میخوابیدیم. بعدا اون موقع خب من خیلی یعنی من برام جا عجیب بود، مثلا رفتم پیش دکتر روانشناس و کار کردم، بخون متوجه شدم که خیلی افسردگی عمیقی دارم. بعد روی اون که کار میکردم با همسرم هم مسائل رو مطرح میکردم، خب یه ذره مثلا به خودشون این بود که تو چیز شدی، مثلا مثلا یه ذره این که من تحقیر میکنن اینجوری، مثلا تو جبگیری، نمیدونم رفتی یه نفری به یه حرفی زده، حالا مثلا فکر میکنی ما خیلی مشکله، ما که رابطه همون خوبه، مثلا ببین چقدر با بچه همون خوبه، ولی مثلا بهش میگونم خب ما نه با هم حرف میزنیم نه مسئله جدی رو با هم مطرح میکنیم، مثلا همه شهر دیگر ایگنور میکنیم، مثلا رابطه جنسی هم که نداریم، پس این نمیشه رابطه خوب، من دارم اذیت میشم. بعد خب سر اون وقتی که مثلا یه کمی جلوتر رفت، مثلا خب اولش خیلی محکم گفت نه منم دوست دارم تو، این کارو تو کردی، ولی وقتی که جدی شدم من گفتم خب اگه اینجوریه و منو دوست نداری، من واقعا دارم اذیت میشم، نمیخوام تو این رابطه بمونم، رابطه‌ای که اذیتم میکنه، مثلا احساس میکنم تحقیر میشم، هر کاری میکنم خودم خانواده‌ام تحقیر میشم. بعد اون موقع که جدی شدم دیگه مثلا محکم وایستادن، بعد خواستم ازشون که با هم بریم پیش مشاور، چجوری نیومدن، گفتن من خودم میدونم که مشکل کارم چیه، خودم انجام درستش میکنم. تغییرات خوبی کردن، ولی مثلا بعد از اینکه مثلا منم آروم تر شدم، مثلا متوجه شدن که من دیگه نمیرم، ولی خب همچنان مثلا گهی گداری همونجوری میشن دوباره، مثلا یه داره من که مثلا چیز میشم محکم با مثلا دوباره خودشون رو جمع جور میکنم، ولی این باعث شده که من اعتمادم رو به این رابطه از دست بدم. احساس میکنم فقط مثلا وقتی که من ناراحتم یا من اگه محکم وایسم، این مثلا همسرم رفتار مناسب رو نشونده، ولی وقتی که یه ذره میام صمیمی میشم راحت میشیم با هم، بعد دوباره برمیگرده به حالت قبل، بعد این منو خیلی اذیت میکنه، بعد باعث میشه که مثلا حتی تو رابطه جنسی اگه اتفاق بیفته دیگه راحت نیستم، مثلا
ریلکس نیستن. نه عزیز، شما احتیاج به کمک دارید. اگر الان این اشکالی که دارید درستش بکنید و کمکتون کنن، میتونید از این وضعیت بیاد بیرون. اگر ایشون بخواد باز دو مرتبه فقط در موارد ضروری و اضطراری و به هر حال امرجنسی را بیفته، یه روزی خبر میشه شما نیستید، و به نظر من بهشون این هشدار رو من میدم، حتی بذارید این حرفا رو بشنوند، یعنی بهشون بگید صحبتی با من کردید، حتما باید برش کاری بکنید اگر میخواید این زندگی رو نگه دارید، که به نظر من باید نگه دارید، چون من دلیلی برای جدایتون در این حد نمیبینم. خطری هم که وجود داره این است که افسردگی شما متأسفانه با خشم همراه، ایشون از اون بیخبرن. اگر شما بیفتید توی افسردگی، دفعه قبل خشمتون رو به صورت خودکشی نشون دادید، دفعه به یه صورت دیگری از دگرکشی انجام میدید و اون احتمالاً طلاقه. اینه که اشتباه میکنن، شما رو جدی نگیره و به نظر من کار کنید. من یه سی دی دارم تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، اولا دلم میخواد هر دو بشنویدش، و یکی هم 50 باید نباید در زندگی زناشویی. این دوتا رو اگر نیست یا دوستانی داشته باشن ازشون بگیرید یا سفارش بدید.
من هر دوتاشو دارم و گوش کردم.
بله خب، بنابراین یه کمی شما بهتون هشدار میدم، یه کمی مواظب این ماجرای طلاق باشید، چون شاید واقعا طلاقی است که همکنون ضرورتی نداره. البته مقدار وقت رو اگر از دست بدید تو درستش نکنید، هم خودتون از پا در میاد، هم چون بچه‌ای نخواهد آمد، با یه دونه بچه مقداری شما دوتا خطر به هم ریختنتون بیشتره، ضمناً بچه هم سخت این وسط میتونه نه پدر داشته باشه، نه مادر، نه خواهر و نه برادر، و اون وقت اون چیزیست که مسئولیتش مستقیماً متوجه هر دوی شماست. اینه که پیشنهاد من اینه که یک کمی جدی بگیرید و اگر ایشون این مطلب رو شنیدن بهشون میخوام بگم اگر الان یه جراحی لازم رو نکنید و اگر تغییرات اساسی و بنیادی رو به وجود نیارید کاملاً میتونید چند سال دیگه با هم نباشید و اون مطمئن هستم که اشتباه بزرگیست برای هر سه شما، برای که جلوی یه خونریزی کم رو میتونستید بگیرید اما به بازی و لجبازی یا بی‌اعتنایی نگرفتید و موجب مرگ شد و این چیزی نیست که قابل قبول باشه. به هر حال امید من این است بتونید حل کنید. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتی که دادید. خدا
چنگ رجمن با ما باشه.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
WDFM HD3 Los Angeles.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کامرشال تراول کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همپتون نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-800-1991 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
جمعه 6 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمی خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من گذاشته من صبح با شما تماس گرفتم، قطع شد، لازم هست؟
نه حتما. ببینید عزیز، متاسفانه اون دوستانی که برنامه صبح شنیدن بیشترشون احتمالاً یا برخیشون همونا نیست. اصلا فراموش کنید صبح رو، به من خلاصه یه مطلبی که فرمودید رو بفرمایید.
خواهش میکنم.
اون چی که فکر کنید ضروری جا.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من یه مقدار مشکل استراب داشتم از بچگی و همینطور وسواس. بعد الان مشکلاتم خب بیشتر که یعنی الان توی مرحله‌ای هستم که خب دوباره برگشته تقریبا، حتی اینکه الان 31 سالم هستش، از بعد از دانشگاه مرتب دوره‌های مختلف دارو خوردم و تراپی گرفتم، ولی هی بالا پایین شده، ولی الان هم مضطرب هستم هم خیلی بالا پایین میشم و دارو میخورم. خب الان تصمیم گرفته بودیم که بچه دار بشیم دیگه از این به بعد. بعد مشکلی که هست اینه که این داروها هیچ اثری رو من نداره، تراپی تقریبا بی فایده است و شما فرمودید که دارو لازم هست برام و بچه دار شدن فعلا منتفیه، ولی میخواستم ببینم که ضرر بچه، چون همسرم 42 سالشون هست و ما خیلی رابطه خوبی با هم داریم، فقط مشکل همین بچه دار شدن هست، البته از نظر من خیلی نیست، ولی خب ایشون خیلی تمایل دارن به بچه دار.
آخه شما ببینید عزیز، سب کنید، همینجاست که آدم افسرده میشه و مضطرب میشه و وسواس. آدم مضطرب باشه، وسواس باشه، به دارو جواب نده، دیپرشن افسردگی داشته باشه، بعد بگه همه چی خوبه، منم میخوام بچه دار بشم. خب آخه کمی بیاد با بعدم همسر و بعدم همسرتون هم همه اینا رو نادیده بگیره، من بچه میخوام، ایشون شام هم بگه میخوام، نباید بهش داد.
از نظر ایشون من مشکلی ندارم، ایشون همیشه منو پرهیز میکنم، میگن که تو این همه توانایی داری، مثلا چون بعضی وقت من واقعا انرژیم زیاده.
ایشون تو خوابم راه میره؟ ایشون نمیخوان چشماشون رو باز کنن؟ بله، به شما احتمالاً استراب و وسواس و اینا رو دارید، ای دارو اثر نمیذاره، شما شاید حالت منیکو دارید، حالت شیدایی و سرخوشی رو دارید.
بله آقای دکتر، تراپیست هم بعضی موقع به همین موضوع مشکوک میشه، ولی میگه نه مثلا بیشتر استرابه، ولی
همین نه خب استراب هم میتونه باشه متوجه. نه ببینید عزیز، استراب هم هست، بیقراری هم هست، ولی حالت منیک هم دارید، یعنی کاملا پیداست از نوع حرف زدن تو نظر زمینای شیدایی و سرخوشی هم دارید. نبینید عزیز، شما احتیاج کامل به یه معالجه به دو دلیل. اولا اینکه اینا موضوع جدی هن، نمیشه نسبت بهشون بی‌اعتنا بود، و جمله شما که به دارو پاسخ نمیدید یا فرقی نمیکنه، تاثیر نداره، برای من خیلی عجیب و غریبه. یعنی دکتر به دارو میده برای چه چیز شما که اثر نکرده، و وقتی بهش میگید آقای دکتر دارویی که من دارید بعد از 2 ماه 3 ماه اثر نکرده، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون فرمودن دوزش کمه، دوزشو بردم بالا، بعد دوباره باز من همون جوری هم، بعد دوباره دوزشو بردم بالا.
خب حالا
یعنی 3 بار تا حالا دوزشو بردن بالا.
ایشون میخواد با چی به جنگ از طریق دارو؟ از حرفی اگر به شما زدن، میخوان چه چیزی رو در شما از بین ببرن یا کم کنن؟ یا علائم و نشانش از بین؟
استرابم آقای دکتر، یعنی این که خیلی خوابای آشفته میبینم و متمرکز نیستم و افکار سویسایدال و اینجور چیزا.
افکار سویسایدال؟ اخبر ایشون هیچ فکر نمی کنن شما دیپریشن و افسردگی سنگین و شدید داری؟
من خودم هم شک کردم، یعنی دیگه دارم فکر میکنم که اصلا باید اینو استاپ کنم، یه کار دیگه، یعنی
نه خودتون نه تصبه. چه مدت است برای دکتر رفتید عزیز؟
الان حدودا 8 ماهه.
ایشون روان پزشکن یا؟
بله.
آیا کار
روان پزشک؟
کار روان درمانیتون رو چه کسی میکنه؟
ایشون روان شناس هستن، دکتر روان شناسی هستن.
نه نفهمیدم، 2 نفرن یا 1 نفرن؟
نه 2 نفرن.
شما با یه روان پزشک کار میکنید و با یه روان شناس؟
بله بله.
اون وقت شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله.
به من بفرمایید که اون روان شناس دیدید بله. از کدوم دانشگاه، از کجا فارغ التحصیل شده؟
قضیه دانشگاه خارجی آسیایی بوده، حالا من اسمش نگم، آسیایی بوده ولی ایرانی نبوده، ولی آسیایی بوده.
اون وقت چند سالشونه ایشون؟
ایشون حدوداً فکر کنم حدودای 60.
چه مدت قبل فارغ التحصیل شدن میدونی؟
فکر میکنم الان حدود 25 سالی باشه که فارغ التحصیل شده.
یعنی ایشون 25 سال قبل از یک کشور آسیایی رفتن دکترا مثلا گرفتن در روانشناسی؟
بله.
آخه این سب... آره برای که ببینید آخه اون زمان ها این سب...
آخه ایشون استاد دانشگاه هستن، یکی دانشگاه معتبر، منم روی این حساب
دیگه. خب اگر چنینه حالا پس بنابراین هست. حالا ایشون اگر این حرفا رو بهش بزنید که آقای دکتر دوا میخورم، تراپی هم میام، بهتر نشدم، به شما پاسخشون چیه؟
تراپیست هم میگن که تو همکاری نمی کنی، مثلا چند تا حرکت به هم گفتن، اما ریلکسیشن و یه چند تا حرکت دیگه، میگن تو اینا رو انجام نمیدی. برنامه مثلا من قبلا خیلی آدم مثلا برای دقیقه هم برنامه داشتم، الان اصلا اینجوری نیستم. بعد ایشون میفهمن که وقتی که تو برنامه نداری، من که تو خونه نمیتونم بیام دنبالت که مثلا باید خودت بخوای. و خب منم آدمی نیستم که از زیر تکلیف در برم، ولی تازگی ها ظاهران این کار رو میکنم، نمیدونم. و فکر ما مثلا ریلکسیشن و اینا تأثیر رو من نمیذاره، یعنی میکنم بعضی وقتا ولی خیلی سطحی، یعنی خیلی اصراری ندارم که حالا هر شب.
نه ببین عزیز، ریلکسیشن اولا برای آدم مضطرب به این سادگی ها اتفاق نمیفته، بلو به ریلکسیشن که دوای درد نیست. ریلکسیشن کار کمکیست که سر جای خودش نقش خودش رو داره، در حالت عادی هم مهم است و مؤثر، ولی برای آدم به مقدار گرفتار که مشکل ریلکسیشن. چون پاسخشون که چون ریلکسیشن رو انجام نمیده. دو تا درخواست دیگه که از شما کردن شما انجام نمیدید، میگن به این دلیله که دارو و روان درمانی کار نمیکنه، چیه؟
مثلا این که من برنامه روزانه‌ام رو نمی‌نویسم، البته میتونم بنویسم ولی خب بهش هیچ اعتقادی ندارم. و این یه موضوع دیگه هم اینه که یه حرکتی مثل حرکت یوگا میگن، اونو چرا انجام نمیدی؟
نه ایشون مثلا ایشون خیلی من مطمئن نیستم این حرفا با مریضی شما نمیخونه عزیز. نه یه کمی باز بنام همون دو این که ایشون استاد هستن احتمال رو میده، ولی خب اگر 20-25 سال قبل آمدن نه من خوشحال نیستم. به نظر من با توجه به حال شما اوضاع این گونه است. برم که از اون برم که همسرتون که الحمدلله خواب خوابم میفرمان شما حالتون خوبه، اصلا بهتر بقیه زن ها مثل شما باشه.
اینجور میگن تو خیلی وسواس داری رو خودت، خیلی مثلا سنسیتیف هستی، میگی مثلا من مشکل دارم ولی نداری، تو این همه توانایی داری، نمیدونم از این جور.
رابطه جنسی تو با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خیلی خوبه.
شما با وجود افسردگی رابطه جنسی تو هنوز خوبه یا به خاطر اینکه هایپر یا منیکیت خوبه؟
خیلی خوبه، یعنی من خیلی پر انرژی هم تو همین زمینم، یعنی
اوکی. به من الان اصلا در هفته چند دفعه رابطه جنسی داری؟
دو بار.
اگر در اون حالت منیک باشید و سرحال و سرزنده چند دفعه رابطه خواهید داشت در هفته؟
من خیلی بیشتر میخوام ولی خب بیش از دو بار باز نمیشه.
یعنی همسرتون نمیخوام؟
بله بله.
خب حالا اگر بگم سوالتون از من چیه؟ چون من افسردگی و اضطراب و وسواس و احتمالا منیک دیپرشن رو دارید، یه مغز به هم ریخته است. بذار جمله جور دیگه بگم تو میگم، یعنی پرسش من، خانواده پدری و مادری شما چه مقدار از این بیشه؟ چه خبر؟
منیک دیپرشن ندارم ولی خانواده مادرم خیلی مضطرب و وسواسی، پدرم آدم های آرومی هستن کلن ولی مودشون خیلی بالا نیست، آدم های
یعنی زمینه افسردگی دارن. بنابراین ارسای خوب رو شما به جایی که ثروت ها رو جمع کنید، ارسای افسردگی و افسردگی از یه طرف، استرا و وسواس از جانب دیگه گرفتید. اوکی
بله آقای دکتر.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من همین پرسشم این بود که الان اولا که دارو تاثیر نمیگذاره و شما فرمودید که دارو رو باید ادامه بدم و خب خیلی کار بیشتر از این هم ظاهرن ایراد داره که من بخوام بگم نه همه چی اوکیه و خب بریم سراغ بچه دار شدن. حتی اینکه من خیلی با بچه دار شدن قبل از این که حالا من حالا دوباره عرض کنم خدمتتون که خیلی علاقه من بودم که دکترامو بگیرم بعد بچه داشتم، ولی خب دیگه شرایط نشد و خب یعنی الان نظر همسرم خیلی بیشتر برای مهمه تا حال خودم. البته که خب اینا مطابقت نداره وقتی من خودمو خیلی تحویل نگیرم نمیشه اینطوری گفت، ولی میخوام ببینم که اولا که الان من باید چیکار کنم، این که باید دکترم رو عوض کنم
بعد. نه من بهتون میگم ببین، اولا بذارید من مشخصا به همسرتون میگم دلتون میخواد بذارید بشنن، ایشون باید بدونن با آوردن بچه بیش از 90% احتمال افتادن شما و به هم ریختن شما، برامون این بچه اصلا صلاح شما نیست و ایشون بهتره برای یه سال تا دو سال آینده دست نگه دارن. سن شما هنوز 31، اشکالی در این زمینه نخواهد بود، تموم شده رن. این مورد دوم این که شاید بد نباشه یه نظر دومی رو در مورد روانپزشک بگی، یعنی یه روانپزشک دیگری بگیری، چون به نظر من داروها باید اثر میکرد. ضمناً به ایشونم بگید یه احتمالی برای منیک دیپرشن هم روی من تشخیص داده شده، بعد از این که ایشون تشخیص شد دادن بگید این حرفام راجع به من زده شده، ببینید نظر ایشون چه هست و ضمناً نظرشون راجع به داروها چه هست که چه باید کرد. اینم شماره دو. شماره سه این دوست
ببخشید آقای دکتر، معذرت میخوام اسم دارو رو میتونم به شما بگم؟
فرقی نمیکنه. نه اونو نه، مهم نیست گفتنش، اولا من تخصص و کارم نیست، یک دوم یه اشکال دیگه ای که وجود داره من تو این زمینه هیچ وقت هرگز دخالتی نمیکنم، به همین جاست که الانم با وجود این که به نظرم حرف شما غیر عادی است، ولی اگر عادی باشه و اثر نکنه پیشنهاد دیگر من این است که به یه روانپزشک خوب مراجعه کنید و ببینید که این روانپزشک نظرش درباره دارو درمانی شما چی. اما در خصوص روانشناستون هم که وقتی که حرفش این است که مشکل تو یه اندازه سخت و سنگینه بر میگرده به این که ریلکسیشن نمی کنی یا ضمناً برنامهات رو کاغذ نمی نویسی، من جا می کنم. این درست مثل آدمیمونه که مشکل جدی قلبی داره، آدم بهش بگه خب ببین یه مقدارم اخلاقت خوب نیست، نمیدونم با بچه‌هات هم بد رفتار می‌کنی، بله اینا هست، ولی اینا چیزایی نیست که آدم به خاطرش بیماری قلبی بگیره یا اگر نکنه بیماری قلبیش خوب بشه. یعنی من ارتباطی بین اینا به اون صورتی که شما می‌فرمایید نمی‌بینم، ولی مشکل تشخیص عزیز. البته شما یه مقدار اختلالات شخصیتی در جهت مسئله رقابت و اینام دارید، یعنی یه چیزی است که از این ور اگر کارو درست کنیم ور خراب می‌کنیم. من نگرانیم اینه که شما حالت منیک خاصی رو دارید و این حالت منیک خاص یعنی حالت شیدایی سرخوشی شما یه مغزی در شماست که باید یه نوعی تحریک بشه و برانگیخته بشه و این تحریک و برانگیختگی باید به صورت خاصی باشه که شما رو نسبتاً خوشحال کنه. داروها چون یه مقداری اثری میذارن که اونو خنسا میکنن، شما با تمام وجودتون با داروها میجنگید برای اینکه اون حالی که به شما این داروها میدن رو نمیخوای. یعنی شما دلتون میخواد که یه چیزایی که همکنون دوست دارید و باش به هر حال راحتید، گرچه ممکنه ضرر داشته باشید، ازتون میگم. ببین شما مثل یه اتومبیل خیلی تندی رو دارید که خب میگن چون یه مقدار جاده ها بده شما بهتره یه اتومبیل دیگری بگیرید که مطمئنه، ولی با اون تندی نمیره و شما دوست ندارید که اتومبیل آهسته رو پیدا کنید و مقاومت شما به نظر من اونجا و نشون دهنده کاملا حالت شیدایی و سرخوشی یه آدم. جان چی گفتی؟
دقیقاً فرمایش شما درست آقای دکتر، یعنی بعضی وقت خودم هم فکر میکنم که دارم یکم دارم
کارشکنی میکنم،
دستکاری میکنم، یعنی فکرم
نه اونو میشه دید عزیز، در آخر دختر باهوشی هستی، زبرزرنگیتون طوریست که میتونین روانشناس روانپزشکتون سر کار بگذارید، اون تخصص رو دارید، از این بابت ها باهوشید، مانوراتون هم میکنید، هر جام کم آوردید یا میزنید به بیماری یا میگید فکرهای خودکشی دارم که طرف خفه خونه مرگ بگیره. بنابراین اون زیرک اونا رو دیدم، نه زیرکیاتون رو دیدم، به رو خودم نیاوردم برای که متوجه مانوراتون هستم. به نظر من موضوع اصلی شما منیک دیپرشن همراه با اون استراب و وسواس هم گره خورده، بعدم دختری بودید که یه ذره با بازی و سیاه بازی خودتون رو بالا کشیدید و به همجاست که موضوع مهم هم تو زندگیتون مسئله رقابت و رسیدن به یه جایی. چون فکر کنه اگر یه چیزایی داشته باشید همه چیزا درست میشه، ولی متاسفانه خبر بد اینه که هرگز با داشته ها آدم حالش خوب نمیشه، با بودنا و شدنا است. و به همجاست که یه مقداری توی زمینه کارهایی که من دارم مثل شخصیت سالم و نرمال و یا شخصیت بیمار یه چیزایی تو این زمینه رو پیدا کنید بشنوید و روانشناس و روانپزشکتون رو هم نمیگم عوض کنید، ولی یه نظریه دومی هم یا نظر دومی هم بگیرید و بعد برنامه‌مون ببینید چه میکنید. اول روی روانپزشک، شاید به نظر من داروهای دیگری و بهتری باشه که بتونه از یه جهاتی شما رو کمک کنه، ولی اگر داروها نقشی نداره شما باید بدونید مشکل شما بیشتر حالت شیداییتونه و ضمناً احتمال داره اختلال شخصیتی، چون یک کمی از علائم شخصیت هیستریانیک یعنی هیجانی و نمایشی رو نشون میدید و یه مقدارم زمینای برای وس ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر رو شخصیت وس
کسی مشکلی که داشتم آقای دکتر و این با دارو رفت شد حدوداً 12 سال
پیش. خیلی نه، یه جور دیگه زده بیرون، تو اختلال شخصیتی اومده. OCD تون از بین رفته ولی OCPD تون از بین نرفته. اینا یه تفاوتایی است که بذارید ببینید دکترتون راجبش چی میگه. یه کمی بیشتر هم این حرفا رو بشنوید، بعدم امیدوارم بتونید مسئله رو حل کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال کوچولو میتونم بپرسم؟ این که فرمودید بازی سیاه بازی در میاد،
نه نه متخصصی، نه نه زبر و زرنگی، اصلا شما مانورتون خودتون متوجه نیستید. من اصلا شطرنج بازی کردن تون متوجه نه، ابی نداره. به هر حال مهمش اینه که در راه خوب ازش استفاده کنی. هنوزم راه بد استفاده نکرد. ولی سر آخه سب کن، نمونهش به تو میگم. شما یه همچین آدمی با این بهره هوشی و توانایی، شوهرتون حتما خوبه. این مرد رو اصلا اینقدر غافلگیرش کردی که اصلا حرفش اینه که دکترا دیوونن. تو حالت خوبه. حالا خوب است. ببینید من حق دارم وقتی میگم سیاه بازی یعنی همین. بنابراین به ایشون اگر باشه میگه نسخاتو بده اونا خودشون مصرف کنن. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی محبت فرمودید. قربان شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باش.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kudum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر شاهین بینا، استاد یار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند، مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجبه دخترم. من دخترم تو آمریکا توی الیمنتری دبستان میره. بعد من می‌خواستم ببینم با بچه‌های دیگه که سعی می‌کنن با گرفتن اعتماد به نفس یا تحقیر کردن یه جوری کولی بگیرن، یه جوری اعتماد به نفسشو بگیرن، این بعد چه جوری رفتار کنه؟ چون من خودم مثلا به عنوان یه آدم بزرگ سعی میکنم مثلا سمت اون آدم رو نرم، یا منم مثلا گاهی اوقات عوضش رو انجام بدم باهاشون، ولی برای دخترم این مسئله خیلی به هم میریزدش. من نمیدونم باید چی یاد بدم.
شما به من بفرمه چند تا فرزند داری؟
من یه دونه دارم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
3 ساله.
به من بفرمایید که وقتی که دخترت اومد اینجا چقدر انگلیسی میدونست؟
دختر من تقریبا هیچ، یعنی کلاس میرفت ایران، ولی خب در برابری که اینجا بیا تقریبا هیچی نمیدونه.
وقتی که آمد فرستادیش، چه مدت بعد فرستادش یه محیط آموزشی؟
وقتی که اومد تازه خواست کیندرگاردن اینجا شروع کنه. شانسی من آوردم، خیلی معلم سازگار و خوبی باهاش افتاد، یعنی به هیچ وجه فشار نمی آورد بهش و خیلی به نظر خوب تهیه کرد اون دوره رو.
چه مدت چه مدتی بعد از ورودتون رفت به محیط آموزشی همین کیندرگارتن؟ خب ببینید، مهم البته نیست که معلم چه میکنه یا بچه ها چه میکنن، مهمش اینه که آدم احساس میکنه که نمیدونه. ببینید، من اگر رفتم توی مهمونی همه با من مؤدبانه و محترمانه رفتار کردن ولی من اونا رو نفهمیدم، اونا منو نفهمیدن، حرفی هم من نداشتم با اونا بزنن، به هر حال من آسیبمو میبینم. بنابراین اون یه چیزیه که باید میدونستید. حالا دوم اینکه چه جور محیط آموزشی الان دخترتون از پابلیک هست یا پرایوت؟
نه پابلیکه.
اوکی، به من بفرمایید کلاس دومه یا چندم؟
بله دوم داره تموم میکنه.
حالا خب دومی که داره تموم میکنه، مشکلی که داره با بچه‌ها چه هست یا خودش چی میگه؟
در حالت عادی مشکلی نداره، یعنی بعضی بچه‌ها بازی میکنه، بعضی وقتا دوسته، بعضی وقتا قهر میکنه، ولی خب وقتی که یکی این کارو باش میکنه من میبینم خیلی میریزتش به هم. مثلا چند وقتش اومد خونه گفتش که یه پسری توی مدرسه همش به من میگه که تو ترقو میای تو بازیای ما لوزری، همش باعث میشه ما ببازیم. بعد این اومده بود گریه میکرد. دوباره یا مثلا چند وقت بعدش یه دختر دیگه ای که ایرانی هم بود از قضا مثلا اذیتش کرده بود. بعد من نمیدونم، من خودم هم بعضی مهاراتش نمیدونم که واقعا با اینجور آدم هایی که کارشون مثلا با کوچیک کردن اینا یا آدم میخوان سوار آدم شد، آدم باید چه کاری انجام بده باشه؟
آخه عزیز، شما خودتونم یه اشاره کردید، گفتید که من خودم اگر ای حالا اگر خودتون بودید چه میکردید؟
من خودم باشم شاید انسان اولا که سعی میکنم انصاف داشته باشم، یه خودم رو کنار میکشم یه طرف، ولی ببینم خب خیلی طرف داره اذیتم میکنه، منم نگاه میکنم ببینم تو چه نقطه ضعفتون میتونم پیدا کنم.
خب همون نگاهتون، چون یه مقدارم این حساسیت شما الان راجع به همینه، یعنی خودتون چون یه همچی چیزی رو نمیپسندی در مورد اونم نمیپسندی، مادام که چیزایی از این قبیل بچه های من شما را اذیت میکنه که میکنه، در یه حدی که کمک یعنی حمایت روانی هست میشه بچه داد، با توجه به موضوع هم برخی از اوقات میشه توضیحی داد، خیلی از اوقات هم میشه یه راههایی براش پیدا کرد، ولی بیشتر مواقع هیچی. یعنی این حساسیت خود شماست که احساس
آقای باعث نمیشه. آقای دوست، مثلا اینجا خب ما یه سه شرایط سخت هم داریم، یکی اینکه این اومده اینجا ما بدون هیچ فامیلی هستی تنها نسبت ما، حالا باز سعی میکنم دوست اینو، ولی باعث نمیشه بومه به مرور باشه. مثلا اگه ایران بود شاید مثلا تایید مادرمو میگیره، تایید اون یکی مادر بزرگشو میگیره، بالاخره یه چیزایی باعث میشه اعتماد به نفسش بالا بره، ولی همین مسائل رو هم دیگه باعث نمیشه اعتماد به نفسش بیاد پایین.
خب آخه ببینید عزیز، اولا حالا موضوع اعتماد به نفس نیست، ولی اگرم باشه شما وقتی بچه رو هم دارید میرید امریکا اعتماد به نفس رو نصف میکنه، ولی که میدید یه جایی که نمیدونه و نمیتونه. بنابراین این خطریست که ما مهاجرین رو دربر میگیره و همجاست که این همه احساس بد و احساس حقارت رو داریم. از یه طرف دیگه برای که احساس حقارت نکنیم درست نعل وارونه میزنیم، میگیم ما از همه برتر و بالاتر، بنابراین همه آسیب میبینن. این شماره یک. دوم که شما نمیتونید دخترتون رو، چون یه جوری داری با موضوع برخورد کنید که من چی کار کنم؟ هیچی. یعنی در این
نه من رو به چی کمکش کنم؟
خب آخه اون کمک رو من مطمئن نیستم شما بتونید، برای که با این نگاهی که میکنید واقع بینانه نیست عزیز، و بعدم شما یه دفعه از توش ضرر خطر بزرگی میسازید. من شما باید بدونیم وقتی اومدیم امریکا بعد از 5 سال و 15 سال و 45 سال هنوز احساس کمتری راجع به خودمون داریم از اون چه که اگر در ایران می بودیم. بنابراین داره که داره. یعنی ببینید بی خودی ماجرا درست نکنید. نمیخوام اذیتتون کنم. شما که یه دونه بچه آوردید بیشتر از همه این بچه‌ها به بچه‌تون آسیب زدید. شما که بچه رو 5 سالگی آوردید، زبون یادش ندید، فرستادید محیط آموزشی، بیشتر آسیب زدید. ببینید آسیبای اصلی اونجاست. والا خیلی راحت آدم فرزندش هم میتونه بپذیره که این بچهای بدین، بچهای هستن که کار بدی میکنن. و بعد واره تازه این که فرض کنید برگشته گفته تو عجبا ما هستی ما میبازیم، تقریبا هیچ بچه امریکایی هم نیست که در مدت یه سال در دفعه از این حرفا از جانب دوستاش نشنوه. و بعدم وقتی دختر شما این حرف رو میزنه بگید خب مهم نیست، هم الان فکر کن که اون پسر خیلی بدیه، چه فرقی میکنه، چه تفاوتی میکنه؟ یعنی موضوع رو بزرگ و مهم نکنید. من از حرفای شما به این نتیجه رسیدم که اذیت نشید. شما خودتون چون خیلی حساسیت سر این موضوع دارید اینجا میرید. به من بگید خودتون اولا چند سالتونه شما؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
38 سالشونه.
به من بفرمایید که شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا داشتم، همسرم 5 تا.
شما چندومی هستی تو سه تا؟
من سومی.
نه من اصلا این زیر برای خودم و تو ذهنم نوشتم آخری، چون پیدا هست. یعنی ببینید شما دارید پروژکت میکنید که اون احساس ضعف و زبونی و حقارتی که به من دادن که ناشی از بچه آخر بودنی که همه بچه های آخر کم و بیش باش روبرو میشن، مهم اینه که باش چه میکنن و غالبشون هم میپذیرنش. یعنی اینقدر این کلاسیکه که میشناسیمش. الان دلتون نمیخواد دخترتون مثل شما بشه از این جهت، حتی تو صحبتاتون اول و بعدم برای که من مطمئن بشم ازتون گرفتم که باید مثلا ای اونا اینجوری میکنن باید به مقابله به مثل کرد و اون کار رو خراب میکنه. بله و همین دیدگاه شما که تو باید با اونا همین کار رو بکنی فقط دختر رو در شرایط بدتری قرار میده. بلی که
نه من نگفتم بهش این کار بکنی،
خواهد ذهنیتتونه.
بله
ببینین عزیز، مهم نیست که من و شما بعض وقت چی میگی. من معتقدم اصلا موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم نکنی. یعنی حرف این است که دخترم میفهمم ناراحت شدی، میفهمم عزیز اون حرف بدی هم زدی. خب پسریست که حرف خوبی نزده، آدم با یه آدم دیگه این کارو نمیکنه، ولی کرده. تو هم حالا مهم نیست، علاوه لوزر تو بیا الان مسابقه رو نگاه کن، الان بیا بریم، حتی بچه رو با درگیر ورزش کنی. به همین دلیل هر دفعه هر کی بازی میکنه یکی میبره یکی میبره، بنابراین اصلا میشه بازی نه. پس این همه بیا الان نگاه کنیم، بیا ببریتش روی چیز، روی مثلا قسمت ورزشی. شما می همینجور گزارش دادن این برد اون باخت، این برد این باخت، این برد اون باخت. اون نصف ماجرای دنیا همینه. حتی بهش نشون بده تو انتخابات، ببین این گفتم برد، این سه تا باخته، این برد اون دوتا باخته، و برن زندگی میکنن. حتی دارن بهشم تبریک هم میگن، بهشم حتی اومدن دارن میخندن. وقتی هم که وارد شدن ببین بفرمایید، این رئیس جمهوری رو باخت، این سناتوری رو باخت. اگه میخواید کمکش کنید، اینا کمک واقعی به بچه است. من وقتی بچه هم بزرگ میشدن، وقتی من میباختم، من میگفتم من چون باختم دوتا بستنی میخورم به عنوان جایزه، شما که بردید یه دون. یعنی نشون میدم که باختن مهم نیست. یار لوزر او که عمل لوزر، سو وات. حالا تو که یار وینر، گود فور یو. یعنی میدونید کمکش کنید که درگیر نشه. ولی من و شما که نمیتونیم بچه‌ها رو در این زمینه‌ها یه نوعی حمایت کنیم یا راه بیفتیم به جنگ بچه‌ها و پدر مادرشون بریم. گفتگوی با خودشونم مهمتر اینه که اهمیت ندیم. بعدم مثلا فرض کنین به شما برمیگرده میگه که لوزر، شما مثلا با خودش یا با پدرش یه بازی بکنید، وقتی باختید بگید آم لوزر هورا. یعنی نشون بدید مسخره است. ممکنه اولم باورتون نکنه، سه چهار دفعه با شک مامانم دیوونه شده نگاه کنه، ولی بعد از اون خود بچه میشه استات بیگ دیل. یعنی این اون چیزیه که باید پیامی است که بچه‌ها داد، چون مهم این نیست که چه اتفاقی میفته، همیشه مهم این است که اون تفسیری که ما روی اتفاق میذاریم، اون اینترپریتیشن ماست که مهم. به من میگید که من و شما خارجی هستیم، خودمون نمیفهمیم و اشکال داریم، حتما. به ما میگید با ما بد برخورد و رفتار میکنن به درجات متفاوت، حتما. به من میگید که به هر حال ما قواعد بازی این فرهنگ و جامعه رو نمیشناسیم، حتما. یعنی من خودم بعد از 40 سال که تو امریکا بودم، هنوز باور کنید بیش از نیمی از حرفایی که اینا میزنن و کارهایی که اینا میکنن یا من تو تلویزیون ها میبینم یا میشنوم نمیفهمم. نه اینکه قبول ندارم، نه اینکه درست میدونم یا غلط میدونم، نمیفهمم. بنابراین یه مرتبه انتظار نمیش باشید. برای روزی که شما فرمودید من دارم میرم مهاجرت، شما باید بگید خب نصف ما که فعلا همینجا رفت. اینو به این دلیل میگم که خودی از خودتون و فرزندتون توقع نداشته باشید، خودتون و اون رو هم اذیت نکنید عزیز. بذارید بشه کنارش باشید، کمکش بکنید، یه تو حرفایی بزنید، ولی انتظار تأثیر آنچنانی نداشته باشید. علاوه یه مقدار در معرض ارتباط با بچه‌های قرار بدید همسن و سال خودش که خوبن، دوم حتی یه ذره با بچه های کوچیک‌تر، یعنی دوستاش اگه بتونن بچه های 6-7 ساله باشن خیلی بهتر است که 9-10 ساله باشن، که به تدریج بتونه به توانایی های خودش به قابلیت های خودش پی ببره. اینا اون مسائل است که به هر حال براش مطرحه و کوشش رو اونجا بکنید. بعدم کوشش کنید کمکش کنید درسش بهتر باشه. دوم تو ورزش، ورزش پاسخ این مسائل رو میده. درگیر فوتبالش کنید، بسکتبالش کنید، کوچ یا مربی بگیرید کمکش کنید که اونجا بتونه بدرخشه. یه مقدار با پدرش سگ دو بزنه روزا توی پارک ها، تو زمین بازی با باباش بازی کنید، ببینید کمکش کنید توی سپورت تا با واقعیت جهان و با مسئله زد و خورد و برد و باخت بر اساس قاعده و قانون که اسمش ورزش همراه بشه. شما تو زمینه ورزش، فقط ورزش، تو فوتبال کمکش کنید، 99% این مسائل و مشکلات رو میپوشونه میره. ولی اگر اونجا جان
میگم متشکرم، بله
ولی اونجا عزیز کمکش کنید، ولی بیخوری خودتون گرفتار مسائلی از این قبیل نکنید. ما هممون بالاخره برک از وقت سخت دلمون برای خودمون و بچه‌هامون میسوزه، به دلیل اینکه میبینیم حتی اگر تو کشور خودمون باشیم چرا اینجا که عادی و طبیعی عزیز، اونم همینقدر که رنگ پوستمون رو نمیدونم رنگ موی سرمون رو ترکیب صورتمون اونا امریکایی نیست، به هر حال خارجی هستیم دیگه، یعنی اینو که نمیشه انکار کرد. ما میگیم اونا خارجی هستن ولی واقعا خارجی ماییم. خیلی اهمیت، نگران نباشید، نگران آینده‌ش هم نباشید. برای واسه بیاد فرض رو بر این بگیرید که فرزند شما آسیب ببینه، بزرگ میشه میره میره آسیبشو درست کنه. مگر من شما هزار تا آسیب کودکی رو الان راه ندارین درستش کنید که فکر کنید این ابدی میمونه؟ اصلا قبول، من اصلا فرض شما رو میپذیرم، فرزند من و شما اینجا آسیب نه، بعد میرن کمک میگیرن درست میشن و به تدریج هم درست میشن. خودتون اینقدر اذیت نکنید، اگه بخواید اینقدر حساس باشید کار دست خودتونه. برای خوشحال شدم با تو صحبت. آقای
دکتر میخوام یه سوال کوچیک بگم بکنم.
بفرمایید.
من دخترم هر موقع که استرس میگیره یا من احساس میکنم مثلا روزای خوبی رو نداره، وقتی میخواد حرف بزنه دیگه تو چشم نگاه نمیکنه، بالا رو نگاه میکنه.
خب آره دیگه، برای که خجالت میکشه و مضطرب عزیز، برای که از شما میترسه. شما یه چیز یاد بگیرید، شما این قاعده تربیتی رو لطفاً در حقش رعایت کنید. 20 به 1، 20 تا جمله اون میگه جمله شما، لطفاً نه سخنرانی کنید، نه راهنمایی کنید، نه نصیحت کنید، هیچی. فقط دو تا گوش شنوا، زبونتون رو خاموش کنید. بچه‌ی زندگی رو میبره که مادرش لال انشالله و پدرش. و بنابراین روز که من شما حرف زدیم پاردست بینیم پدر بچه اگر گوش بگی پیدا کنه کارش درسته، روز که زبون پیدا کرد در پدر و مادر کارش تموم. پدری و مادری داشتن دو گوش شنواست نه زبان گویا. اونو مواظب باشید. سیدیای منم درباره 3 تا 7 و 7 تا 13 سالگی یا سی دی یا دیویدی ها لطفاً بشنوید یا ببینید، کمکتون بله. کن اصلا باید شده. خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم.
شنگان عجمن با ما باشید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق.
یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری‌ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
سلام امروز. خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیک‌های خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز.
سلام امروز،
دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه.
سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. رادیو همراه. بله بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من 33 سالمه، 7 سالم از ازدواج کردم، ولی احساس خوبی نسبت به بچه دار شدن ندارم. یعنی همش فکر میکنم مثلا بچه که بیاد آرامش زندگیم به هم میریزه، نمیتونم شبا راحت بخوابم، ورزش نمیتونم بکنم یا هر کار دیگه که دلم بخواد انجام بدم نمیتونم انجام بدم.
همسر؟
از این طرف هم میترسم.
نه، همسرتون چند سالی شد؟
اونم 33.
چه؟ شما من بفهمید چی خوندید چه میکنید شما؟
ما هر دوتامون نرس هستیم.
خب شما پرستاریتون رو یه جای دیگه میکنید دیگه. شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر کوچیک‌تر از خودم، یه سال از من کوچیک‌تره، برادرم هم 8 سال.
شما مادریتونو کردید دیگه. شما در کودکی مادریتونو کردید. ماجرای بله. مادری شما با استراب در هم آمیخته شده. بچه برای شما فقط موجود ناراحت کننده یا آزاردهنده یا نگران کننده است. کاملا این حالت مشخص و معینه، یعنی اصلا توش تردید نکنید. ببینید، از 100 نفر که من تلفن کردن که بچه نمیخواستن، یا بچه آخر بودن یا بچه های دیگر رو مواظب و مراقب بودن و بنابراین چون مادریشون رو کردن، بنابراین حالا دنبال مادر بزرگی هن و مادر بزرگیشون هم معمولا به این صورتی که میرن همسری انتخاب میکنن که مقدار حالت کودکانه داره و در نتیجه مانند فرزندشون باش رفتار میکنن. بنابراین شما هم که نرسید، چند روزه فکر کنید شما رول مادر رو دارید در ارتباط با همسرت؟
ندارم. نه اصلا ندارم.
ایشون چقدر نقش پدری رو دارن برای شما و مواظب و مراقب شما؟ اونم نداره.
اوکی. متوجه نشدم
هیچ وقت. حالا به من بگید ایشون چقدر فرزند دلش میکنه؟
ایشون هم مثل من 50-50 میگه مثلا خوبه، به شرطی که آدم خیلی خوب تأمین باشه، بتونه تأمینشون کنه.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون هم بچه آخر، فرزند چهارم.
بنابراین شما دوتا هستم، با یکی به خاطر فرزند آخری که به خاطر بزرگ کردن، نه اون خواهر دومیتون، برادر بعدیتون، سومیتون که از شما 8 سال کوچیک‌تره، شما مادریتونه کردید، ایشون هم بچه آخر بوده، با بچه مسئله رو بنامین، دوتاییتون فرزند نمیخواید، در نتیجه شغل و کارتونم که یکیه. به من بفرمایید، البته اون حرفایی که زدید خیلی، چون بقیه میشنون خیلی بی‌معنیست، یعنی آدم برگرده بگه چون من میخوام ورزش کنم با بچه نمیشه، شبا میخوام راحت بخوابم با بچه نمیشه، گویی ما به دلایل دیگه شب بیداری نمیکشیم. شما که تازه نرسید، اگر از اون کسایی باشید، نرسایی که شیفت دارن، که ای بسا یه مدت به هر حال قابل توجهی شبا بیدارید، بنابراین چیزی نیست. اونجا برای ساعتی نمیدونم 20 دلار 25 دلار بیداری میکشید، اینجا برای داشتن فرزند که معناش این نیست که آدم به خاطر فرزند باید بیخوابی بکشه.
نه آخه منم دیگه شب کار، اصلا شب کار نمیکنم.
نه میدونم، ولی
میدونم خواب شب چقدر مهمه.
نه میدونم چقدر مهمه، ولی یه چیزای دیگه هم تو زندگی مهمه. حالا شما برای چی نگرانی؟ شما اینو اینجوری میخواید، همسرتونم بچه نمیخواد و بنابراین همین. به من میگی چه
من جان؟ از این نگرانم چون خودم هم یه مطالعاتی داشتم، توی درسام خوندم، توی کتابام خوندم، که مثلا میترسم بعد از سن مثلا 40 سالگی یا 42 سالگی میس کنم اینو.
خب اون که احتمالش زیاده عزیز، یعنی مطالعات نشون میده که آدم ها بعد که سنی ازشون میگذره متوجه میشن چیز دیگه ای تو زندگی نیست. ببینید عزیز، شما دنبال 3-4 تا چیز میتونید تو زندگیتون باشی. یکی این که میتونید دنبال علم باشید، خب اون موضوع مهمیه، ولی هزینش این که آدم ازدواج نکنه یا بچه نداشته باشه نیست، برای که این طبیعیه و یه کمی ضروری اونا نیست، یعنی اونم گذاشتن عمر برای علم، یعنی من هفته 70-80 سال بخوام برای 40 سال 50 سال کار. دوم اگر برای ثروت اون پول، این که لباس آدم 100 دلاری باشه یا 1000 دلاری، ساعت آدم 100 دلاری باشه یا 100000 دلاری، حتی 1% هم برخ از با تو زندگی و کیفیت زندگی تغییری به وجود نمیاد. مورد دیگه اینی که آدم بدن فرض کنید زیبایی داشته باشه، نه اینکه به خاطر حاملگی کمی به هم بریزه، نمیخواد این ور اون ور بدنش رو ببره. شاید اون یه نفرم ترجیح میده که انسان مادر بچه هاش هم باشه، حالا اگر تغییراتی پیدا شده که غالب اوقات هیچی نیست، تازه در خود اون آقا هم تغییرات بدتری اتفاق میفته، رو بتونن اون نادیده بگیرن، برای بقیه هم که ما درست نمی کنیم. ماجرای این که توی سن و سالی اینا همه تموم بشه که آدم پولشو در بیاره و مدرکش هم بگیره و بعدش خالی بشه خیلی، برای که روزی که ما دنبال داشته ها هستیم، با داشته ها هیچ کسی تکمیل نمیشه. داشته ها مثل یه بدن سالمی که حالا یه لباس شیک کم میپوشه، حالا اگر بدن سالم نیست مهم نیست لباس چه اهمیتی داره، اون لباس وقتی که سلامتی هست اهمیت داره، اونم کمی، نه در مقام مقایسه با بدن، در مقام مقایسه لباس ها. ولی اون چیزی که مهمه ماجرای بدنه. بنابراین آدم ها 1,000,000 دست لباس هم بهشون بدید بگید اینو میخوای یا بمیری، حتما ترجیح میدن که زنده باشن. اون 1,000,000 دست لباس هم نمیخوان، چرس به یه دونه. بنابراین شما دارید دنبال دو چیز میرید، اولش داشته، دومش راحتی. یعنی راحتی این که من به میل خودم انتخاب کنم و عمل کنم و چنین و چنان. خب این بر میگرده باز به حالتی که شما داشتید از یه طرف، و جانب دیگه نوع کاری که اومدید کردید متاسفانه از این نظر درس شما درس مواظبت و مراقبت از دیگران. بنابراین آدم بعد از 8 ساعت کار و 4 ساعت هم فکر کردن راجع به اون کار، یا 2 ساعت فکر کردن به صورت مستقیم و غیرمستقیم راجع به اون کار، دیگه حوصله مواظبت و مراقبت دیگه ای نداره. بعدم همسرتون هم که دقیقاً تو همین شغل و کار هستن، یعنی موضوع اصلی واسه شما مواظبت و مراقبته. اونم تازه باز چی؟ باز دقت کنید، پرستار یعنی یک کسی که ای بسا بیش از پزشکان مسئولیت سلامتی و مرگ و زندگی آدم رو داره، برای اون اختیارات رو نداره، حتی اون آگاهی لازم رو هم در یه حدی نداره، و بنابراین باز با یه استراب دیگه همراهه. یعنی اگر شما من لطف میکردید تلفن میکردید وسط شغلام گفتم پرستار نشد، علتش اینه که در حقیقت همون نگرانی و استراب کودکیتون رو شما دارید باز تعقیب میکنید. خب تواناییتون برای سازگاری هست، ولی چون خستتون میکنه دیگه بیش از این سرمایه یا پسندازی ندارید که شما خرج کنید، و به همین جهت است که به نظر من بهترین کار رو پیدا کردید اینه که خب پس بیا بچه نداشته باشیم، حداقل دیگه 8 ساعت کار میکنی، 8 ساعت هم که خواب است و چیزهای دیگه، اقلا اون 8 ساعت دیگه راحت. و این معادلی است که تو ذهنتونه. به من میگید ممکنه پشیمون بشید، میگم احتمالش خیلی خیلی زیاده. اما یه خطر دیگه وجود داره عزیز. مطالعات نشون میده دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو نگه می‌داره، یکی بچه است، یکی رابطه جنسی. خب اگر رابطه جنسی شما برای هر دوتاتون خیلی مهم نباشه و اینو نتونید به عنوان یه موضوع مهم تو زندگیتون نگه داشت که بیشتر مردم نمیتونن، مهم هم نیست کی هستن، خب اگر اونم از بین بره دو تا قلاب زندگی شما نیست. خطری که اولا اینجا داری بی‌توجهی بی‌اعتنایی به هم. خطری که اینجا داری فکر آدمای دیگه به سرتون زدن. خطری که شما اینجا دارید یه دفعه بیفتید تو افسردگی یا بیفتید توی رفه اسپریچوالیتی و همجوری بالبالی بزنید با روحانیت که الان یه دراف دادن و عرفان و اسپریچوالیتی و یه راهی پیدا کنیم برای این که یه حد اقلی از زندگی رو داریم. اما زندگی ما اینقدر خالیه که باید یه چیز عجیب و غریب مثل خدا و عشق بیاد توش پرش کنیم و یا اینکه بری سراغ مواد مخدر، یعنی حالا یه ماده مخدری که میتونه از یه آبجو بعد از کار و نشستن پای تلویزیون شروع بشه تا حالا که یک کمی هم مثل این که به دلیل اشتباهی که در برداشته و دریافته و برخورد بد و غلط وسایل ارتباط جمعی و مخالفین نادان هست، ماریجوانا در یه تبدیل میشه به یه مسئله که به نظر من دیر یا زود جامعه امریکا یه جوری دیگه باش گرفتار میشه. خب اینا هم دوربر هست. شما هم که با مفهوم دارو در ارتباطید، این لغت دارو هم که در زبان شیرین انگلیسی با دراگ عین همه، یعنی این هم از اون کاراست که دارو و مواد مخدر یه اسم دارن و هر اندازم آدم در ذهنش بخواد یه چیزو لازم و ضروری و زندگی بخش دیگری رو مرگاور بدونه، بدل این که یه لغت دارن ذهن به این راحتی ها تفکیک نمی کنه. بعدم شما به عنوان پرستار دائما در موارد خطر موضوع داروه که میتونه آدم ها رو از مرگ نجات بده، پس بنابراین یه ذهنیتی پیدا میکنید که راه حل مسائل میتونه دارو باشه. میترسم، یعنی شما من بگید ما پشیمون احتمالا میشیم، میگم احتمالی زیاده. به من میگید زندگی زناشوییمون میتونه دچار اشکال میشه، میگم بله. به من میگید از سن 45 به بعد گرایشای در انزوا و مواد مخدر و زدن به در و دیوارهای روحانیت و اینا پیدا میکنید، متاسفانه هست عزیز. یعنی اینا نشون میده یک کمی دوتایی. برید پلوی دکتر خوب و یه مقداری کار کنید، دکتری که یا پدر خودش باشه یا مادر، خیلی واقع بینانه بتونه با شما و موضوعها برخورد بکنه و بر اون اساس بتونید یه تصمیم درستی بگیرید که بعدن باش پشیمانی و پریشانی نداشته باشید. ولی فعلا تا زمانی که دوتایی مطمئن نیستید، چون هنوزم وقت دارید، یه 6 ماهی کار صرف کنید، وقت بگذارید براش و بعد از اون اگر دیدید همچنان میخواید در این عقیده بمانید، بمانید و فراموشش کنید. اگرم نه یه فکری برای خودتون بکنید. ولی دلایلی که شما در آغاز آوردید دلایل یه بچه ایست که میخوام تلویزیون تماشا کنم، نمیخوام کتاب بخونم. و خب در حالی که حرف درستی است که بیشتر آدمای این همچی ترجیح میدن، ولی اگر قرار بود آدم‌ها تلویزیون تماشا میکردن بالاخره هم از گرسنگی میمرد. آدم‌ها چون کتاب خوندن و مهارت یاد گرفتن، رفتن تولید کردن و غذا درست کردن، ما هم زنده بود. اون تلویزیون مال وقتی است که غذا داری. بدون غذا تلویزیون تماشا کردن و به این راحتی رسیدن کار رو خراب میکنه. بنابراین خستگی خودتون رو و استراب خودتون که از کودکی میاد رو مبنای تصمیم بلند مدت مهم زندگیتون نکنید، ولی همچنان زندگی شماست و انتخابم با شماست. ببینید چه میکنید. امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
مرسی. ببخشید، من در واقع یعنی یکی دیگه از علتاش هم همون بود که خودتون الان ذکر کردید، گفتید که مثلا از بین رفتن شکل ظاهری بدن خب مثل اولش نمیشه دیگه، یکی از علتاش هم واقعا همون هست.
حالا
من حالا نمیدونم مثلا وقتی مادرها بچه میارن، ما هیچ کس صحبت نکردم چون نمیدونم که واقعا اونا آنست هستن. وقتی با من صحبت میکنن میگن نه عوضش اینو داریم، عوضش بچه
اصلا من نفسرم نزم، اصلا بدنه اونقدر تغییر به اون صورت نمیکنه. بله، طبیعت کارشو درسته، یه چیزایی هم تغییر پیدا میکنه. یا تو باشه یک مال همه که نیست، شما که قرار نیست بیاد توی بیمارستان نشونش بده. او قربونتون. قرارم نیست که مردم تاییدتون بکنن. درمیگره به شما و رابطه همسرتون. من یه اشاره‌ای هم کردم. اون همسر شما هم بعد از یه مدتی یه فکر دیگه باید برای خودش بکنه، برای که اونم سر جاش نیست. بله شما عامل سن و تغییرات جسمانی رو که نمیتونین با این موضوع بهانه یه جوری حل کنین. بعد از اون میخواد باش مثل این است که آدم پول داشته باشه بگه هی فهمید این 100 دلار خورد کنه. دیدید یه دم خورد. بذار فلان چیزی نخریم تا مجبور بشیم. خب یه ذره خورد کردن 100 دلاریه. ولی وقتی لازمه 100 دلاری تونم خورد کنی. نگران بدنتون نباشی. به هر حال یه مقداری در این باره بیشتر فکر کنید، با هم صحبت کنید، ولی کمک بگیرید برای که حداقل خاطرتون آسوده باشه، تصمیم بلند مدت میگیرید که بعداً پشیمون نشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی
از. اصلا موقعی که مطمئن نشدین بحث
نه نه نکنید. اون کارو نکنید چون کار دست خود، ولی اگر یه گفتگوی بکنید من مطمئنم یه نتیجه میگیرید که بعداً همیشه باهاش خوشحال خواهید. خوشحال شدم باهاتون صحبت. ببخشید آقای
دکتر.
من متأسفانه با نه دیگه.
من هم شما تشریف میارید کانادا؟
من هم ونکوور رو هم تورنتو رو تو برنامه‌ام دارم، ولی نه الان. اونو باید ببینم چه می‌کنه. این دو تا شهر رو بعد و یه شهر سوم که الان اسمش یادم رفته. به هر حال مواظب خودتون باشید. مرسی از.
مرسی، متشکرم.
خدا شما. چنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده